ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی در نیمه غربی و شمالی کشور از امروز و احتمال وقوع سیلاب.
اجرای آیین‌نامه‌های جدید آموزشی در دانشگاه تهران از امسال.
و پرسپولیس فاتح شهرآورد 89. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. همکارم خانم مجدل حسینی و من سهراب دهخان خبرهای صبح یک شنبه 11 فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
آغاز بارش‌های سامانه بارشی جدید. این سامانه تا ظهر امروز 20 استان در غرب، جنوب غرب، مرکز و شمال کشور را فرا می‌گیرد. خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام و کرمانشاه مستعدترین استان‌ها برای وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها اعلام شده. از دیشب در خوزستان حالت فوق‌العاده اعلام شده است.
وزیر نیرو طی بازدیدی از سدهای کرخه، دز و گتوند در خوزستان از نزدیک در جریان عملیات رهاسازی آب و کنترل پایداری این سدها قرار گرفت. وزیر ابتدا به سد کرخه رفت، سدی که با آب ورودی 1037 متر مکعب بر ثانیه حجم قابل توجهی از آب را در خود ذخیره کرد. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک به 3 میلیارد متر مکعب آب ورودی به سدهای استان خواهد بود که برای 1 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب از آن امکان ذخیره در این سدها وجود دارد.
البته انشالله با همکاری مردم عزیز، با مراقبتی که خواهند کرد، این نعمت بزرگ الهی با حداقل خسارت انشالله دریافت خواهد شد.
لرستان هم با 750 میلیمتر بارش در چند روز گذشته در صدر جدول بارندگی های کشور قرار دارد. با توجه به بارش های جدید از ساکنان روستاهای پایین دست و ساکنان برخی محلات درود، پلدختر، خرم‌آباد و سراب خواسته شده منازل خود را ترک کنند. در برخی مناطق کرمانشاه، سمنان، آذربایجان های غربی و شرقی هم از مردم خواسته شده تا به مناطق امن نقل مکان کنند. جلسه شورای عالی مدیریت بحران هم دیشب اعلام کرد فعالیت ستاد مدیریت بحران شبانه روزی شده و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه برخی از مسئولان دستگاه‌های مختلف پاسخگوی همه استان‌ها خواهند بود. همچنین بر اساس تصمیم این ستاد، استان‌های خوزستان، گلستان و لرستان در اولویت قرار گرفتند. در گلستان هم آب ساکن، کوچه ها و خیابان های شهرهای آقلا و گومیشان را محاصره کرده. از دیروز بعد از ظهر هم با ورود متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و تجهیزات جدید خروج آب سرعت گرفته. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پس از بازدید از شهرک صنعتی آقلا در گلستان از معافیت 50% مالیات واحدهای تولیدی استانهای سیل زده خبر داد. رحمانی افسود دولت خسارات واحدهای تولیدی را با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت جبران می کند. رئیس پلیس راه کشور نیز از مردم خواست در هفته دوم تعطیلات با توجه به بارش های پیش بینی شده در چند روز آینده سفرهای خود را مدیریت کنند. سردار حمیدی با اشاره به بازگشایی بخش عمده ای از مسیرهای مسدود شده افسود:
حدود 30 محور اصلی و فرعی کشور به دلیل طغیان رودخانه، ریزش سنگ و آوار در سطح جاده‌های کوهستانی و جریان سیلاب در سطح راه‌ها مسدود بود که با تلاش همه مسئولین محلی و استانی بازگشایی شد بخش عمده اینها. این تجربه نشون میده که با در بازرس‌های آینده هم ممکنه این شرایط دوباره اتفاق بیفته، ممکنه دوباره هم خیلی از محورها مسدود بشه. انسدادها مقطعی هست ولی از قبل قابل پیشگیری نیست. پیشگیری یعنی این که ما مردممون هماهنگ باشن و کمتر در اون محدوده حضور داشته باشن.
50% از تصادفات سفرهای نوروزی منجر به واژگونی خودرو شده است. سردار کمال حاجیانفر، رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی:
82% تصادفاتمون به 4 عامل حادثه ساز برمیگرده. یکی در واقع انحراف به چپ و خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو و عدم استفاده از سرعت مطمئنه. خب ما تو این ایامی که در واقع شرایط جوی نامساعد داشتیم، نزدیک 50% حوادث ترافیکی ما توأم با واژگونی بود که اینم جزو موضوعاتی است که باید بهش توجه بشه. ما در صورت تاکید کردیم که با تخلفات حادثه ساز بدون اغماز تمام همکارای ما در پلیس راه و پلیس راهور برخورد کنند. گزارشاتی هم که ما دریافت کردیم 1411 وسیله نقلیه به جهت ارتکاب به تخلفات حادثه ساز توقیف شدن در سراسر کشور.
برنامه جدی برای پیشگیری از به دنیا آمدن کودک مبتلا به سندروم داون. رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه همواره پیشگیری در اولویت برنامه ها قرار دارد گفت پیشگیری از به دنیا آمدن کودک مبتلا به سندروم داون از اقدامات اساسی است که در برنامه های وزارت بهداشت و همچنین سازمان بهزیستی کشور قرار دارد. وحید قبادی دانا افسود: امید است با اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان که با همت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و با همیاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های غیر دولتی فعال در امور افراد دارای معلولیت، گام‌های مؤثری در ارتقاء کیفیت زندگی آنان در جامعه فراهم سازیم.
مشروع خبرها از رادیو جوان،
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به بازنگری تمامی شیوه‌نامه ها و آیین‌نامه های آموزشی این دانشگاه گفت آیین‌نامه های جدید از ابتدای امسال در تمامی دانشکده ها اجرایی می شوند. دکتر حسین حسینی گفت این آیین‌نامه ها در جهت تحصیل امور و ارتقاء کیفیت آموزشی بازنگری شدند. معاون آموزشی دانشگاه تهران همچنین از افزایش 5% ظرفیت پذیرش در دوره کارشناسی این دانشگاه در سال جاری خبر داد و گفت در دوره کارشناسی ارشد اما ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال 98 مانند سال گذشته است و دانشگاه تهران سالیانه حدود 8000 دانشجو در این دوره پذیرش می‌کند. دکتر حسینی گفت ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا هم در سال جاری در اغلب رشته‌های دکتری مشابه سال گذشته است و حدود 1500 نفر با در نظر گرفتن پردیس‌ها دانشجوی دکتری پذیرش خواهیم داشت.
نیاز به بودجه دو برابری برای ادامه فعالیت‌های پژوهشی. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت بودجه تحقیقاتی کل علوم پزشکی در سال 92 حدود 190 میلیارد تومان بود که توانستیم این بودجه را در سال 97 به 450 میلیارد تومان برسانیم. دکتر رضا ملک‌زاده با توجه به افزایش نرخ ارز و اینکه بخش عمده‌ای از تحقیقات پزشکی نیاز به تجهیزات دارد گفت بودجه تحقیقاتی علوم پزشکی باید دو برابر شود تا فعالیت‌های پژوهشی بتواند ادامه پیدا کند. او همچنین به شیوه‌های دستیابی به مرجعیت علمی و اولویت‌های تحقیقات وزارت بهداشت در سال 98 اشاره کرد و گفت افزایش امید به زندگی، کاهش بیماری، بهبود کیفیت زندگی، کاهش خطر بیماری در آینده، بهبود انتقال دانش، بهبود کارایی و خلاقیت در خدمات و نیز تغییر در راهنمایی‌های بالینی یا سیاست‌های ملی بخشی از این شیوه ها هستند.
اختلاف خانوادگی در شهرک اسلام آباد دزفول منجر به قتل 7 نفر و مصدوم شدن 4 نفر دیگر شد. سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با تایید این خبر گفت یک نفر در این درگیری با انگیزه اختلافات طایفه‌ای و خانوادگی و با استفاده از سلاح جنگی اقدام به قتل 7 نفر از اعضای یک خانواده کرده است. محمد حیدری افسول قاتل اقدام به خودکشی کرده که در بیمارستان تحت درمان است و احتمال زنده ماندن او وجود دارد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
وزیر نیرو گفت 70% ظرفیت مخزن‌های آبی در کشور مملو از آب شده. رضا اردکانیان با بیان اینکه تا پیش از بارش‌های اخیر میزان بارندگی‌های سال گذشته 205 میلی‌متر بود که در این بارندگی‌ها به 261 میلی‌متر رسید افزود تا کنون چنین موج بارشی به این شدت، وسعت و مدت وجود نداشته است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور فراخوان سراسری ملت بزرگ و آگاه ایران اسلامی و تمامی گروه‌ها، احزاب و تشکل‌ها را به حضور در مراسم یوم الله 12 فروردین دعوت کرد. این مراسم در تهران از ساعت 10 صبح در حرم بنیانگذار کبیر انقلاب برگزار می‌شود.
معترضان فرانسوی دیروز در 20 شنبه اعتراضی بار دیگر به خیابان‌ها بازگشتند. تظاهرات در برخی شهرها به خشونت کشیده شد. معترضان فرانسوی خواستار استعفای مکرون رئیس جمهور هستند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه حاکمیت اسرائیل را بر بلندی‌های جولان به رسمیت نمی‌شناسد. فدریکا موگرینی افسود اتحادیه اروپا و اعضای آن درباره جولان موضعی هماهنگ و یکسان را مطابق با حقوق بین الملل اتخاذ کردند.
نشست سران اتحادیه عرب امروز در کشور تونس برگزار می شود. این نشست تحت شعاع اختلافات کشورهای عربی و تلاش برخی کشورها برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار دارد.
روزنامه واشنگتن پست آمریکا فاش کرد اعضای تیم عربستانی که جمال خاشقجی فعال و روزنامه‌نگار سعودی را به قطر رساندند در آمریکا آموزش دیده بودند.
امروز در ترکیه انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای محلی برگزار می‌شود. در این انتخابات حزب حاکم و احزاب رقیب برای پیروزی ائتلاف تشکیل دادند. ائتلاف جمهور در برگیرندگی حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی است.
و زلزله 4.4 ریشتری بامداد امروز خورموج در شهرستان دشتی در استان بوشهر را لرزاند. موقعیت این زلزله در عمق 18 کیلومتری زمین اعلام شده است. تا کنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه ارسال نشده است.
دفتر نخست وزیری عراق بخشنامه رایگان شدن روادید سفر به این کشور برای شهروندان ایرانی را صادر کرد. بر این اساس برای صدور روادید سفر به عراق برای ایرانیان دیگر هزینه‌ای دریافت نخواهد شد، اما ارائه مدارک متقاضیان و صدور ویزا به قوت خود باقی است و شهروندان ایرانی و عراقی بدون ویزا نمی‌توانند به کشورهای یکدیگر سفر کنند. در این بخشنامه همچنین بر حسب عوارض سازمان گردشگری عراق از کاروانهای ایرانی که تاکنون به مبلغ ویزا اضافه می شد نیز تاکید شده. ایران و عراق در جریان سفر رسمی اسفند ماه گذشته آقای روحانی رئیس جمهور به بغداد در بیانیه مشترک از توافق نهایی برای آغاز رایگان شدن صدور ویزا برای شهروندان عراقی از 12 فروردین 98 و سپس اقدام متقابل عراق در این خصوص خبر داده بودند. سالانه بیش از 7 میلیون زائر و مسافر میان ایران و عراق تبادل می شود.
مطالعات جدید محققان دانشگاه کلرادو نشان می دهد فعالیت بدنی و ورزش در کاهش و تثبیت وزن مؤثرتر از رژیم غذایی است. بر اساس این مطالعه حفظ تعادل انرژی بدن با استفاده از فعالیت های بدنی و ورزش منظم بسیار مؤثرتر از رژیم های پیچیده و سخت غذایی است. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد بهترین روش برای جلوگیری از افزایش وزن در افرادی که وزن خود را کاهش دادند فعالیت بدنی مستمر و منظم است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت میزان چاقی در جهان از سال 1975 تا کنون 3 برابر شده است.
خبر ورزشی.
آقای طاهری سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بنده موضوع شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم مجلس حسینی، سلام، صبح شما بخیر.
ممنون.
پرسپولیس در شهرآورد 89 پایتخت به پیروزی رسید. تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران در مهمترین دربی قاره آسیا اصل درود در ورزشگاه مملو از تماشاگر آزادی مقابل هم به میدان رفتند که در این بازی سرخپوشان 1-0 به پیروزی دست یافتند و ضمن حفظ صدرنشینی فاصله را با رقیب آبیپوش به 5 امتیاز افزایش دادند. احمد نوراللهی هافبک دفاعی پرسپولیس دقیقه 20 روی ارسال کرنر مهدی ترابی دروازه استقلال را باز کرد. اشکان خورشیدی در نخستین قضاوت دربی خود دقیقه 42 تکل کمال کامیابی نیا روی پای فرشید اسماعیلی را ضربه پنالتی به سود استقلال اعلام کرد که اسماعیلی توپ را به صورت چیپ به بالای دروازه زد. وینفرد شفر سرمربی تیم استقلال در نشست خبری بعد از مسابقه گفت:
We play not bad. Only one situation was a corner. It was not
bad. بازی نکردیم. فقط یک موقعیت کورنر بود که برای دفع توپ آماده نبودیم و گل خوردیم. فرصت‌های زیادی داشتیم روی پاس‌ها، ارسال‌ها، ضربه پنالتی که گل نشد. اما فوتبال همینه. ما دربی رو واگذار کردیم اما شانس قهرمانی رو نه. مطمئنم که برمیگردیم. ما یک تیم دیگه داشتیم برای دربی، چون بعد از تمرین وریا غفوری احساس مصدومیت کرد، خارج شد. محمد دانشگر از ترکیب ما خارج شد. زمانی که روی چمن مصنوعی تمرین کنیم این اتفاقات میفته. دیگه با تیممون روی چمن مصنوعی نمیریم برای تمرین. اگر زمین خوب نباشه اصلا تمرین نمی‌کنیم. الان همه تیممون ناراحته، ولی شاید یک نفر خوشحال باشه. خیلی عذرخواهی می‌کنیم به خاطر اینکه نبردیم، ولی مطمئن باشید برمیگردیم.
شفر درباره زننده پنالتی هم گفت:
I cannot go in the field until Patusi have to shoot.
من نمیدونم مهدی رحمتی در اون لحظه چی گفته پاتوسی یا فرشید اسماعیلی، ولی پاتوسی توپو برداشته بود و برای من مشخص بود که باید اون پنالتی رو بزنه و من نمیتونم از بیرون برم دوباره بهشون بگم که آقا کی باید پنالتی رو بزنه. از قبل این موضوع مشخص بود برای ما. چیزی که از قبل مشخص بود اینه که پاتوسی باید پنالتی رو بزنه و این موضوع ما حتما در جلسات خودمون حل می‌کنیم.
البته سرمربی استقلال بعد عنوان کرد: گاهی اوقات بازیکنان باید تصمیمات انفرادی بگیرن و در این مسابقه نیز بازیکنان تصمیم گرفتن. قبل از بازی گفته بودم به دلیل شناخت بیرانوند منشا نباید پنالتی بزند و زمان اعلام پنالتی از مهدی رحمتی خواستم به منشا این مسئله را یادآوری کند که او هم همین کار را کرد. در نشست خبری نیز اشاره کردم که متوجه صحبت رحمتی و پاتوسی نشدم، اما بعد از این جمله برداشت اشتباه صورت گرفت. رحمتی تنها پیام من را برای منشا برد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم گفت:
Naravno da smo izuzetno sretni i zadovoljni pobjedom u derbiju.
خب طبیعیه که خیلی خیلی خوشحال هستیم بابت برد دربی. این بازی امتیازش بیش از 3 امتیاز ارزش داره. برای ما و برای هوادارانمون بسیار بسیار مهمه. با این برد با 5 امتیاز جلو افتادیم.
یا چیستی تا مهمی گراچی.
تبریک میگم به بازیکنانم بابت خواستشون، میلشون، جنگندگیشون. تشکر میکنم از هواداران. هدف اصلیمون این هستش که همه بازی‌ها رو ببریم. خب ما از استقلال جدا شدیم. اما هنوز خیلی مونده تا ما خودم رو قهرمان بدونیم. حتی یه ذره هم نزدیک نشدیم به پایان.
میشیدم تراکتورو.
هنوز بازی با تراکتور داریم. سپاهان همینطور. و با پیکان و سایپا هم بازی داریم. و واقعا نمیشه گفت کدومش سخت‌تر از اون یکیه. تا آخر خیلی خیلی جنگ خواهد بود و اتفاقای غافلگیر کننده. چون در 10 سال اخیر 60 امتیاز کافی بود برای قهرمانی. اما امسال بیشتر از 60 امتیاز باید کسب کنیم.
در دیگر بازی هفته 23 دیروز تیم تراکتورسازی تبریز با 3 گل سوگیتای ژاپنی، دانیال اسماعیلی فر و اشکان دژاگر تیم استقلال خوزستان را در اهواز مغلوب و با 46 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. استقلال خوزستان با 10 امتیاز در انتهای جدول گزینه نخست صعود به لیگ دست یک است. تیم‌های استقلال تهران و سپاهان نیز با 43 و پدیده با 42 امتیاز در رده سوم تا پنجم قرار دارند، زمینی که تیم سپاهان یک بازی کمتر انجام داده است. امروز نیز ساعت 18:45 سپاهان اصفهان و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه نقش‌جان و پیش از این دیدار سند نفت آبادان و زوبان اصفهان در آبادان ساعت 17 برابر هم قرار می‌گیرند. در حالی که علیرضا منصوریان سرمربی زوبان به نشست خبری نرسید، سرجیو سرمربی پرتغالی سند نفت گفت:
Ready, we prepare for this tough game.
ما آماده ایم واسه بازی سخت مقابل یه تیم بسیار خوب و سنجیده و منم واسه شون امیدوارم که توی بازی آسیایی نمایش خیلی خوبی داشته باشن.
But I hope tomorrow we can get 3 points from them.
اما ما امیدواریم که مقابل تیم زبان 3 امتیاز کسب کنیم.
With Hussein Saki.
در حال حاضر ما یه بازیکن مصدوم داریم به نام آقای حسین ساکی. و در مورد آقای وفا خوانش ما هنوز نمیدونیم. بقیه بازیکن‌ها توی تیم همه آماده هستن.
چند خبر دیگر. پیر لویجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا دربی را از نزدیک تماشا کرد. کولینا که بامداد امروز تهران را ترک کرد، علاوه بر تماشای دربی در مورد استفاده از سیستم داور ویدیویی نیز با کمیته داوران ایران همفکری کرد و به آنها مشاوره داد. اما درباره پنالتی استقلال بعضیا از جمله نوید مظفری کارشناس و فریدون اصفهانیان رئیس پیشین کمیته داوران معتقد هستند تصمیمات خورشیدی در این مسابقه درست بود و بعضیا مانند سعید مظفری دفع توپ کامیابی نیا را پنالتی نمی‌دانند. در این زمینه پندار خامالو مسئول رسانه پرسپولیس نیز صحبت کرد.
تبریک میگیم به هواداران خوب پرسپولیس برد شیرین رو مقابل تیم استقلال و من فقط به صورت خلاصه میگم که فکر میکنم دوباره اصرار ما به استفاده از سیستم وی آر برای همگان روشن شد. چند تا نظری که دیدیم در مورد پنالتی، نظرها این بود که پنالتی نبوده و این نشون میده که ما اصرارمون بی مورد نبوده. باز هم خواسته خودمون یه بار دیگه تکرار میکنیم و پافشاری میکنیم که امیدواریم هر چه سریعتر این سیستمی که امروز هم به صورت آزمایشی گویا در حضور آقای کلینا مورد آزمایش قرار گرفته هر چه زودتر راه بیفته.
همچنین فتایی مسئول برگزاری سازمان لیگ درباره مسائل مختلف از جمله فروش بلیط به قیمت 2,000,000 تومان و دستگیری چند فروشنده بلیط در بازار سیاه گفت:
یه خسته نباشید، ویژه میگم به طرفدارای دو تا تیم که خیلی کمک کردن، خدا رو شکر مشکل خاصی نداشتیم. همچنین بازیکنان تیم دور و بر فکر کنم همون 75 تا 80 هزار تا تو ورزشگاه بودن. همیشه همین جوریه، نه فقط آزادی، همه ورزشگاهمون 80% ظرفیت ورزشگاه فروخته میشه. ورزشگاه آزادی 78,160 تا ظرفیت داره، 62,000 تا فروخته میشه که این دفعه هم اتفاق افتاد. الان خدا رو شکر گیت‌های بیرون درست شده، گیت‌های ورودی تونلا درست بشه، اون مشکلات هم حل میشه. ببینید حالا تو سایت‌ها میگم دفعه قبلم زده بودن 2,000,000 تومان، ولی خودتون نمیدونی همچین چیزی نیست، کسی نمیاد اصلا پول بده. ولی خود بنده قبل بازی ساعت 1:30 بود زنگ زدم به یکی از همینایی که آگهی کرده بود، گفت طبقه دومو دارم. گفتم چند؟ گفت 3,000 تومان. گفتم تخفیف میدی؟ گفت 9,000 تومان. گفتم کجایی؟ گفت من روبروی درب غربی ام. تلفن شدم به دوستان پلیس امنیت، رفتن دستگیرش کردن. 7-8 نفرم دستگیر شدن.
ادامه خبرها. با 5 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز تیم ایران قهرمان رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگ جوانان در گرجستان شد. در وزن‌های مختلف این مسابقات محمد رضا مختاری، محمد ناقوسی، حسین و حسن فروزنده و ابوالفضل سید مهدوی مدال طلا، حامد عبدلی و سعید ارجمند نشانه نقره و علی نوربخش، بهرام معروف‌خانی و محمد رضا رستمی مدال برنز کسب کردند. زمینی که ابوالفضل سید مهدوی عنوان فنی‌ترین کشتیگیر را نیز از آن خود کرد. این رقابت‌ها با حضور 10 تیم برگزار شد. در دور نهم و پایانی رقابت‌های شطرنج شارجه دیشب علیرضا فیروزجا برابر حریف چینیش به برتری رسید و پرهام مقصولو شطرنج باز هندی را شکست داد. به این ترتیب در پایان مسابقات اینر کیف روس با 7 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد. فیروزجا هم 7 امتیازی شد، اما به دلیل 5 شکنی در رده 4 قرار گرفت و مقصولو با 6 امتیاز در رده 8 ایستاد. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی 2-3 فولام را شکست داد و منچستر یونایتد دوباره گسد واتفورد گذشت. در لیگای اسپانیا بارسلونا با 2 گل لیونل مسی اسپانیول را شکست داد و آلاوز با 4 گل مغلوب اتلتیکو مادرید شد. در سری آ ایتالیا یوونتوس 1-0 برابر امپولی به برتری رسید و در بوندسلیگا آلمان دورتموند 2-0 وولفسبورگ را شکست داد و با توجه به تساوی 1-1 بایر مونیخ در زمین فرایبورگ با 63 امتیاز بالاتر از بایر نشست، 1 امتیازی در صدر قرار گرفت و لایپزیگ با 5 گل برابر هرتا برلین به برتری رسید. در ادامه امروز نیز هانوفر با شالکه و آینتراخت فرانکفورت با اشتوتگارت، در اسپانیا سویا با والنسیا و رئال مادرید با اوسکا، در ایتالیا روم با ناپولی، فیورنتینا با تورینو و اینتر با لاتسیو و در انگلیس کاردیف با چلسی و لیورپول با تاتنهام و فردا آرسنال با نیوکاسل برابر هم به میدان میروند. خانم از شما برای شنوندگان عزیز خدافظی می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم.
محققین دانشگاه ناتینگهام نوعی سامانه هوشمند مصنوعی را توسعه دادند که با دقت بسیار بالا میتواند خطر مرگ زود هنگام را پیش بینی کند. به گفته محققان این سامانه عملکرد بسیار بهتری در پیش بینی این عارضه ها دارد و از متخصصین انسانی هم بهتر عمل می کند تا به پیش بینی بسیار دقیقی برسد. استفاده از فناوری یادگیری ماشین برای پیش بینی احتمال بروز مرگ زود هنگام در بیماران می تواند میتواند به راهکارهای بهداشتی و سیاستهای سلامتی پیشگیرانه در آینده کمک شایانی کند. این سیستم از مدل‌های پیشبینی ریسک برای ارزیابی اطلاعات مختلف از جمله فاکتورهای سبک زندگی بیمار، شاخصهای بیومتریک، اطلاعات دموگرافیک و غیره استفاده میکند.
و نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد چاقی روند بلوغ در پسران را سرعت می‌دهد. محققان در بررسی‌هایی که پیش از این انجام داده بودند بر تأثیر چاقی در بلوغ زودرس در دختران تأکید کرده بودند. اکنون بررسی‌ها حاکی از آن است که چاقی همچنین می‌تواند تأثیر مشابهی را بر تسریع روند بلوغ در پسران داشته باشد. در این بررسی فاکتورهایی همچون شاخص توده بدنی پسران، دوره کمر، قد و نشانه‌های بلوغ تحت کنترل قرار گرفت تا تأثیر میزان چاقی بر بلوغ در پسران مشخص شود. به گفته محققان برخی پسران مبتلا به چاقی در 9 سالگی نشانه های بلوغ را تجربه کردند.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:09 دقیقه است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
صبحت بخیر، سال نو.
دیار شده دریا آینه بار شده فصل بهاره آبی هوا ستاره بار شده نسی تو پر نگار شده فصل بهاره صدای باد شمال می آیه بلبل خوش خط و خال می آیه صدای باد شمال می آیه بلبل خوش خط و خال می آیه دریا آینه بار شده فصل بهاره آبی هوا ستاره بار شده سی تو پر نگار شده فصل بهاره بیا بالی به یه نخلای بلند دست پای دیو خسرا چقدر زود در و دشتمه هر چه شکر حق کنم بازم کمه مفدای بنده رام و تو موج و لنگه رام همه از دار بهار پوکه می باره برام صدای باد شمال می آیه بلبل خوش قطع خال می آیه جل جله به امیدا به پرواز هله پیگی سال به سال می آیه جل چراغ دیار شده دریا آینه بار شده فصل بهاره آبی هوا ستاره بار شده سی تو پر نگار شده فصل بهاره We'll be right back.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فهیم شبکه رادیویی جوان. من ارادتمند شما غفورزاده هستم و از مناطق راهیان نور خدمت شما هستم و گزارش میدم. اما عرض کنم که یکی از مراکزی که در ایام نوروز پربازدید کننده و پرزائر هست، پادگان میشتاق هست. میشتاق در شمال غربی اهواز و شرق شهر بستان قرار داره و در روزهای دفاع مقدس مقر استقرار شهدای بزرگواری مثل سیاد شیرازی و منفرد نیاکی بوده. پادگان میشتاق به علت قرار گرفتن در ارتفاعات میشتاق و دارا بودن دید مناسب و اشراف به محیط اطراف، اهمیت